الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان ارجمند. دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه بفرمایید. رئیس ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا کلانشهر تهران گفت فقط 40% مبتلایان به بیماری کرونا در تهران تب داشتند. دکتر زالی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در دو ماه گذشته در تهران افزود، بر این اساس مشخص شد که تب یافته شایعی در شهروندان تهرانی نیست و اینگونه نیست که اگر کسی تب نداشت حتما علائم کرونا را هم ندارد. او گفت کسانی که دچار علائم مانند سرفه، تنگی نفس، احساس درد عضلانی، آبریزش بینی، علائم گوارشی و احساس خستگی می‌شوند حتما باید به پزشک مراجعه کنند. رئیس ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا کلانشهر تهران همچنین با اشاره به الزام تمام کارمندان به حضور در ادارات از فردا افزود، از تمام کارمندان و ارباب رجوعان درخواست می‌کنیم ضمن رعایت فاصله گذاری از ماسک استفاده کنند و در اتاق‌های مسقف پنجره‌ها را باز کرده و امکان تهویه هوا را فراهم کنند. معاون شهردار تهران با تاکید بر اجباری شدن استفاده از ماسک در ناوگان عمومی پایتخت گفت از فردا تمهیدات سختگیرانه‌ای برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تمام ناوگان عمومی شهر اعمال خواهد شد. آقای مناف هاشمی با تاکید بر اجرای مصوبه دولت درباره اجباری شدن ماسک در مترو و اتوبوس افزود، از فردا سختگیری‌های بیشتری توسط نیروی انتظامی، پلیس مترو و یگان حفاظت شهرداری تهران برای استفاده شهروندان از ماسک در مترو و اتوبوس اجرا خواهد شد. معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه از ورود افراد بدون استفاده از ماسک در تمام ایستگاه‌های مترو و اتوبوسرانی جلوگیری می‌شود اظهار داشت، از مردم هم می‌خواهیم که برای حفظ سلامتی خودشان فاصله‌های اجتماعی را رعایت کنند و همکاری لازم را نیز در استفاده از ماسک در ناوگان عمومی شهر داشته باشند. و رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفت تمام افراد و اصناف می‌توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سلامت.gov.ir دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط با صنف یا فعالیت خود را مشاهده و دریافت کنند. دکتر عرفانی با اشاره به اینکه در حال حاضر راه‌های انتقال کرونا شناخته شده اند اظهار داشت، ما زمانی می‌توانیم کرونا را به خوبی مدیریت کنیم که مسائل مرتبط با بهداشت دست و تنفس توجه کنیم و به این موارد باور داشته باشیم. او گفت برای گذر از دوران کرونا باید به دستورالعمل‌های موجود عمل کنیم و در عین رعایت موارد بهداشتی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را راه اندازی کنیم. سپاس از توجه شما.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرک سالم به روش فالینگ فیلز و سکچابش با تم نادش اونم از رو به فالینگ فیلز. شم و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر تراریخته مایونزشم بذار بچشم اونم از روغن غیر تراریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده. همیشه بده میل هر وده خنده رو لبا آورده.
هله مالی هله مالی هله جشود جشود منم ما جاشوی لنگر کشیده منم نخل بلند سر کشیده صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده که مثل موج از دریا رسیده. یم له یلا جاشو یم له
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار رو دارم که امشب در نهمین شب از خرداد 1399 خورشیدی به اتفاق دوستان و همکارانم از پخش رادیو ایران همراه شما باشم، بخشی که انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
سفرها و نظرها. به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز، سلام گرم ما را بپذیرید. با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما هستیم. آگاهی های تاریخی ما در این روزگار بر پایه منابع چندی به دست آمده است. پیش از آن که مستشرقان با نام باستانشناس و بازرگان به سرزمین‌های شرقی بیایند و خاک شرق را به طمع ثروتی بکارند که حال از قبل آن چند کتیبه و نوشته هم به دست آمده، نوشته‌های مورخان یونانی و رومی و اندک کتاب‌های کهن ایرانی مجموعی از دانسته‌های تاریخی دانشمندان سده‌های اسلامی بود. منابع گوناگون تاریخی که به قلم مورخان ایرانی نگاشته شده تا سده‌های طولانی روایت و وقایع نگاری جنگ‌ها و آمد و رفت سلسله‌های پادشاهی بوده است. کمتر به نوشته و برگ از این کتاب‌ها برمی‌خوریم که قصه و روایتی از زندگی مردم باشد، آنچم از زندگی مردم در زمانه هخامنشیان و ساسانیان می‌دانیم به مدد همان نوشته‌های غربیان است. در میان منابع تاریخی نوشته‌هایی هستند که به کلی با نوشته مورخان متفاوتند. سفرنامه‌های بیگانگان از ایران گویی جهانی دیگر را از گذشته ایران به روی ما می‌گشاید. تاریخ ایران به گونه‌ای که در نوشته‌های تاریخی آمده، تاریخ ظهور و سقوط سلسله‌ها و ضعف و قدرت پادشاهان است. به سبب فقدان اندیشه تاریخی خردگرا و همچنین مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی، تاریخ نویسی به دبیری وقایع بی اهمیت ولی نعمتان تاریخ نویسان فرو کاسته شده بود. اینگونه است که برخی از گوشه های تاریخ ایران تا مدت ها تاریک ماند و چراغ تاریخ نویسی به روشن کردن آنها برافروخته نشد. سنجش و معیار قرار دادن سفرنامه بازرگانان و مستشرقان و همه آنها که سفری به این دیار کرده و یادگار سفرشان در سفرنامه ها تجلی یافته میتواند برخی از آن تاریکی ها را روشن کند. از دوره قدرت امپراتوری های ایران باستان که بگذریم، در سده های آغازین اسلامی و سده های میانی گزارشی از سفر غربیان به ایران دیده نمی شود. با آغاز فرمانروایی صفویان، ایران کانون توجه قدرت‌های اروپایی قرار گرفت. علت این امر بیشک تحولات جامعه اروپایی و بروز اندیشه‌های جدید سیاسی در اروپا بود. اروپایی از بند قرون وسطا رهیده، نگاهی دیگرگون به هستی داشت. انسان در مدار هستی قرار گرفته و اندیشه فیلسوفان علم سیاست و دانشمندان اقتصاد و نظریه پردازان علوم اجتماعی منظری متفاوت از دوره پیش را فراروی آنها قرار داده بود. برعکس در ایران آنچه از تاریخ نوشته شده به گونه‌ای مبین زوال اندیشه سیاسی است. نوشته هایی که عمدتاً توصیفی از حوادث و جنگ هاست و به همین بسنده شده. داوری نویسندگان درباره پادشاهان نیز بر پایه تکرار بی تأمل عبارات مستعمل از اندرسنامه هاست. آنچه در سفرنامه های فرنگی ها در دوره صفوی برمی آید، معنای تحولی را همراه دارد که نتیجه نوزایش و شروع دوران جدید در قلمرو تاریخ و اندیشه است. نگاهی که در بردارنده گسستی عمیق میان دو دوره تاریخی در اروپا است. پس از یورش مغول، اندیشه تاریخی و تاریخ نگاری در شرح وقایع کم اهمیت در قالب نثری متکلف و مصنوع شکل گرفته بود. در نوشته های تاریخی ردپایی از اندیشه تاریخی خردگرا دیده نمی شد. در مقابل آنچه در سفرنامه های اروپایی دیده می شود با اشتباهات فراوانی که دارند حاکی از اندیشه های سیاسی جدید و تکیه بر تجربه است که از تحولات مغرب زمین پیدا کرده بودند. آنها در سفرنامه های خود وقایع تاریخی و شیوه فرمانروایی ایران را بررسی کردند. باید به این حقیقت اذعان کنیم که بست نکته هایی که در سفرنامه ها و گزارش های اروپاییان آمده برای فهم تاریخ ایران به ویژه در دوره صفوی سودمند است. آنچه برای آنها اهمیت داشت تمایز بین شیوه های فرمانروایی کشورهای اروپایی و ایران بود. این تمایز در نوشته های آنها آمده است. با آنکه بسیاری از سفرنامه نویسان بازرگانان یا ماجراجویانی بودند که در پی حشمت و جاه یا از بد حادثه به ایران سفر می کردند. تمایز میان شیوه های فرمان روایی کشورهای اروپایی و ایران را به غریزه و حس در می یافتند، نه با تأمل فلسفی. برحال خواستگاه آن نگاه اندیشه های سیاسی نوین بود که آنها با آن خو گرفته بودند. شاید آگاهی بسیاری از سفرنامه نویسان از سرشت و پیامد آن اندیشه سیاسی اجمالی بود، اما آنچه در سفرنامه های آنها به جا مانده جز با تکیه بر آن اندیشه به نگارش در نیامده است.
با نام یاد خدای مهربان برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه در خدمت جناب استاد حشمت الله سلیمی هستیم و ایشون قبول زحمت کردن در استودیو حاضر شدن و با حضور ایشون سعی میکنیم به سفرنامه بنیزی ها و دیدگاه بنیزی ها به عنوان سرآغاز سفرنامه نویسی در دوره جدید در تاریخ معاصر ایران بپردازیم و ببینیم اصلا سفرنامه نویسان بنیزی چه دیدگاهی نسبت به ایران داشتن، چه برداشتی از فرهنگ ایران و دستاوردهای فرهنگی ایران داشتن و چه تأثیراتی از ایران در این گروه ها ایجاد شد. خب جناب سلیمی، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، هرچند من موضوع رو برای ازان شنونده مطرح کردم، یک صحبت کوتاهی با ازان شرنده داشته باشین تا در ادامه برنامه به اصل موضوع که سفرنامه و بررسی سفرنامه بنیزیان هست بپردازیم.
بندم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مفید فایده باشه برای این عزیزان. ما اشاره کردیم که اروپایی ها بر اساس نیازهایی که داشتن دقیقت به سفر به ایران میومدن و از یک جنبه میشه گفت که سفرنامه‌ای که نوشته شده زمینه ساز روابطی هستش که بعداً کشورهای اروپایی در دوره صفویه از اواخر دوره آقایونلو و از اوایل دوره صفوی با ایران داشتن و بر این اساس میشه گفت که اونها با شناخت کامل در حقیقت قدم در ایران گذاشتن. وقتی که روابط ایران و اروپا در دوره صفوی گسترده شد، اونها آشنایی همه جانبه با فرهنگ و تمدن ایران، با ریسترین جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران داشتن و آشنایی کامل با درباریان با دربار پادشاهان ایران داشتن و همچنین آگاهی داشتن از نکات ضعف و نیازهایی که ایرانی ها مخصوصا در امور نظامی داشتن. به عنوان مثال ما میبینیم که اون دقیقت جز اولین سفرهایی که اینها به ایران داشتن، مخصوصا ونیزی ها، مسئله نیاز ایران به سلاحهای جدید و سلاحهای آتشین را درک کرده بودن. به همین خاطر استش که اینها همراه خودشون وقتی که به سفر به ایران میان، یک مقداری وسایل جنگی، لوازم جنگی و تجهیزات جنگی جدید به ایران میارن که از این طریق بتونن ایران را راضی کنن که باب روابط را با اونها بیشتر گسترده کنه، گسترش بده و همچنین از طریق ایران را وادار به جنگ با عثمانی که دشمن سرسخت اروپایی ها بود.
یعنی جناب سلیمی، با توجه به گفتار حضرت علی ما اینجور نتیجه گیری میکنیم که سفرنامه که توسط ونیزیا ثبت و ضبط میشه، خب گزارشی از وضعیت اجتماعی ایران، اقتصاد، سیاست ایران هست، اینها رو ذکر میکنن و در کنار این مجموعه بازار ایران رو توصیف میکنن.
بله.
ایران، حالا شهرهای مثل قم، کاشان توصیف میشه، کاروانسراها توصیف میشه، در واقع در این قالب میخوان که برای اروپایی ها و خصوصا خود حاکمیت ونیز این مسئله تشریح بشه که ایران یک بازار خیلی خوبی هست در وهله دوم، یعنی در درجه اول و در درجه نخست رقابت سیاسی هستش که ایران رو میخوان وارد یک جنگ و کارزاری علیه عثمانی بکنن تا مانع پیشروی این دولت نوپا علیه اروپا بشن. این در واقع فهوای صحبت شما هستش که ما استنباط و برداشتون هست. و به اضافه این جریان که در واقع سفرنامه نویسان ونیزی اولین کاری که انجام میده این هستش که سعی میکنند بازار تجارت و تسلیحات جنگی رو در ایران رواج بدن. یعنی در زمان آقایونلو هستش که برای اولین بار ابزار جنگی و استفاده از سلاح‌های گرم در ایران باب میشه. اما با توجه به ساختارهای سپاهیگری در ایران، شیوه‌های جنگ‌های سنتی، ما می‌بینیم که ایرانی‌ها چندان وقع و توجهی به این قضیه نمیدن و کمتر در سپاهیان خودشون در قالب ارتش خودشون از این مجموعه و تسلیحات جدید استفاده میکنن. این هم شاید دلیل بر ناآشنایی ایرانی ها نسبت به کاربرد این سلاح ها باشه یا عدم آموزش هایی که میباید صورت میگرفت این آموزش ها ارائه نشده بوده. و بنابراین ما میبینیم که اولین پل ارتباطی در زمینه تجارت تسلیحات جنگی در این مقطع زمانی به واسطه ونیزی ها صورت میگیره و در سفرنامه ها هم یا سفرنامه‌ای که شش مجموعه هست به هم پیوسته بهش پرداخته میشه. باز در این زمینه نظری هست؟
در ارتباط با همین مسئله که شما مطرح کردین، من به سفرنامه جوزافا باربارو اشاره میکنم که همراه خودش چند قبض توپ و ابزار بمباران و تفنگ و بارود و گلوله و سلاح‌های مختلف از جمله چیزایی بود که دقیقه سلاحایی بود که ایشون همراه خودشون برای آقایونلوها دقیقه آورده بود و اوزون حسن دقیقه با کمال خوشروی این سفیر را میپذیره و دقیقه او را به خوبی پذیرش میکنه و غیر از این دقیقه سلاحا و تجهیزات جنگی که همراه خودش آورده بود، تحفه ها و هدایای زیادی هم که شامل ظروف سیمین، پارچه های زرباف، پارچه های سرخ و پارچه های پشمی بود که این دقیقه شخص ونیزی همراه خودش برای اوزون حسن آورده بود پادشاه ایران و دقیقه میشه گفت که باب روابط را با این مسائل اینها در ایران شروع کردن ونیزی ها.
برای استفاده کردیم جناب سلیمی از گفتار ارزنده شما در رابطه با سفرهای ونیزی ها و اولین ارتباط سیاسی که ایران و اروپا در اوایل قرن 15 میلادی برقرار میکنه که نمونه ارتباط ونیز و دربار ایران و آقایونها رو شما اشاره فرمودید.
اما آنچه تاریخ روایت می کند راست است یا دروغ؟ که تاریخ را گاه مردی روایت می کند به کنج عزلت نشسته از زیر تیغ دشمن رسته به هزار بیم و امید، و گاه منشی دربار راوی تاریخ است به کلک زرنگار. صفحه و نظرها.
در گفتار پیشین به موضوع سفرنامه ونیزی ها اشاره کردیم و در واقع مستنداتی از فضای سیاسی و نگرش سیاسی ونیزی ها نسبت به ایران در عصر آقایون ها برای عزیزان شنونده ارائه کردیم. در این مجال و فرصت باز هم سعی میکنیم به سفرنامه آمبرسیو کنتارینی بپردازیم و ببینیم این شخصیت که به عنوان سفیری هست که وارد ایران میشه و در صدد هستش که نظر و دیدگاه اوزون حسن رو نسبت به رقابت و جنگ با دولت عثمانی جلب بکنه بپردازیم و ببینیم در این ماموریت این فرد موفق میشه یا نه، و نوع بازگشتش به ایتالیا رو برای شما عزیزان تشریح بکنیم. جناب سلیمی، با توجه به اینکه کنتارینی به عنوان یک سفیر هست، یعنی سفیری که جایگاه سیاسی داره، اما باز میبینیم که نگرش اقتصادی، نگرش بسیار جستجوگر و کنجکاوانه نسبت به فضای داخلی ایران داره و سعی میکنه با توجه به مدت زمان حضورش در ایران توصیف جامعی از ایران و فضای سیاسی اجتماعی ایران ارائه کنه تا دیگر شخصیت ها و دیگر سیاسیونی که وارد ایران میشن به نحو بارزی با دربار ایران آشنا بشن، و حتی کار به جایی میرسه که کنتارینی در جلب توجه اوزون حسن به جنگ با عثمانی هم موفق میشه و در این عرصه هم ماموریتش رو به نحو کاملی انجام میده و به کشور خودش که ایتالیا باشه برمیگرده. دیدگاه شما نسبت به این شخصیت یا به طور کلی سفرنامه ونیزی ها چی هستش، و در این رابطه اگه دیدگاه های خودتون رو بیان کنید سپاسگزار میشم.
بله، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی در مجموع منافع خودشون را دنبال میکردن و این منافع صرفا در مسائل سیاسی و نظامی دنبال نمیشد. مسائل اقتصادی هم به هر حال بخشی از منافع اونها به شمار میرفت. به همین خاطر هستش که ما میبینیم در سفرنامه هایی که از ونیزی ها در ایران دوره آقایونوها و دوره صفوی باقی مونده به ریزترین و دقیق ترین اشارات دقیقت بازار ایران، اجتماع ایران را معرفی کردن، و این دقیقت در راستای همون اهداف اقتصادی هستش که اینها در حال اهداف اینها صرفا سیاسی و نظامی نبود، احاطه بر راه‌های تجاری و آشنایی با محصولاتی که در ایران وجود داشت، آشنایی با بازارهای ایران، آشنایی با مبادی ورودی و دقیقاً شهرهای عمده ایران، شهرهایی که از نظر اقتصادی اهمیت داشتن، برای اینها بسیار حائز اهمیت بود. به همین خاطر استش که ما میبینیم در توصیف بازارهای ایران، در توصیف کالاها و مال اجاره هایی که در این دقیقاً بازارهای یافت میشد، اینها دقیق ترین گزارش ها را ارائه دادن که نمونهش گزارشی هستش که در مورد بازار یزد ارائه شده یا در مورد بازار شیراز ارائه شده.
بله جناب سلیم، اتفاقا من الان پیش روم بخشی از گفتار و سفرنامه کنتارینی هستش که گزارش میکنه از 26 ماه اکتبر که وارد کاشان میشه. عنوان میکنه که کاشان را ترک کردم. در رابطه با سفرش کنتارینی صحبت میکنه و عنوان میکنه که در 26 ماه اکتبر کاشان را ترک کردم و به شهری دیگری رسیدم که نتنز نامیده میشد و در دشتی قرار گرفت که در آنجا شربت بیشتر از هر جای دیگر تهیه میشد. ایرانی ها مردمانی نجیب و خوش رفتار هستند و از طرز سلوک و رفتارشان برمیاد که عیسویان را دوست میدارند. در مدت توقفمان در ایران به هیچ وجه مورد بی احترامی واقع نشدیم. زنان ایرانی لباس های مناسب و زیبنده می پوشند و بر مردان چه از لحاظ لباس پوشیدن و چه از لحاظ اسب سواری برتری و توافق دارن. هم زنان و هم مردان ایرانی خوش قیافه، خوش قد و بالا هستن و پیرو دین اسلامی باشن. خب این شخصیت ونیزی به عنوان یک فرد سیاسی چه توصیف زیبایی از فضای فرهنگی ایران، فضای اجتماعی ایران و تعاملات ایرانی ها مطرح میکنه، و حتی در بخشی از گفتار خودش بدون اینکه اون دیدگاه مردسالاری دخیل باشه کاملا عنوان میکنه هنر زنان ایرانی سلیقه زن ایرانی و حتی تبحر و برتریشون در امر سوارکاری. این یک نگرش جالبی هستش که ما میتونیم بر اساس گزارش‌های سفرنامه نویسان ونیزیا مشابهش بس وجود و حضور زنان در ساختار اجتماعی ایران بپردازیم و در واقع نقطه اتکایی برای ما باشه در بحث هویت ایرانی و زن ایرانی که چقدر میتونه در توسعه هویت ایرانی نقش داشته باشه. در همین زمین اگه گفتاری داریم بفرمایید تا در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم.
من یه گفتاری دارم در مورد توصیف یکی از این همین سفرنامه نویسان ونیزی در ایران، یعنی باربارو، که توصیف دقیقی از بازار یزد و صنعتگران یزد و کالاهایی که در شهر یزد تولید میشه، به این شهر وارد میشه، توصیف دقیقی داره که من اینجا بخشی از اینو میخونم. به یزد رفتیم و آن شهر صنعتگرانی است که پارچه های ابریشمی و نخی و پشمی و مانند اینها میبافند. شاید کسانی چنین بپندارن که در پاره از موارد من در نقل وقایع از حد راستی تجاوز میکنم. با این همه کسانی که یزد را دیدن میدانند که آنچه در این باره میگویم کاملا راست و درست است. حصار پیرامون این شهر 5 مایل است و در دارای حومه بسیار وسیع و با این همه مردم همه به نساجی و بافتن پارچه‌های گوناگون ابریشمین سرگرمند. ابریشم را از استراباد و از نواحی جغتای از راه دریای باکو وارد می‌کنند و بهترین آنها از یزد می‌آید و یزدیان با کار و کوشش خود مقدار مهمی از این پارچه ها را به هند و ایران و جغتای و چین و ماشین و بخشی از خطا و بروسه و ترکستان صادر می کنند. کسانی که پارچه های ابریشمین را خوب و خوش بافت سوریه را می خرند، پارچه های ابریشمی یزد را برمی گزینند. هنگامی که بازرگانی برای خرید کالا به این شهر می آید، در یک فونداچو یا همون کاروانسرای بزرگ فرود می آید که در پیرامونش حجره ها و درمیان فضای چارگوش کوچکی است با دکان ها و دو در که در برابر زنجیر کشیدن تا اسب ها از میان آنها نگذرند. آنها بازرگانان و شریکانش اگر با محلی آشنا باشند در آنجا فرود می آیند و اگر نه در هر یک از این حجره ها که بخواهند می نشینند.
استاد سلیم، استفاده کردیم از نکات ارزنده که در رابطه با سفرنامه ونیزیا مطرح فرمودین. در بخش بعدی برنامه باز استفاده می کنیم از نوع سفرنامه ونیزیا و دیدگاهی نسبت به ایران داشتن. جناب سلیمی، در گفتار گذشتتون به بخشی از سفرنامه ونیزیا اشاره فرمودین و به این نکته اشاره فرمودین که یزد به عنوان یک منطقه هست که صنعتگر هستن، مردمان صنعتگری در دل خودش داره و در زمینه نساجی و تولید پارچه‌های ابریشمی ید طولایی دارن، به طوری که اجناسی که تولید میشه، پارچه‌هایی که تولید میشه، چین و ماچین و مناطق شرقی و غربی و همجوار ایران رو در بر میگیره. اگر باز در همین مورد که توصیفی از ایران هست، صنعت ایران هست، مردمان ایران هست، به واسطه سفرنامه ونیزیا بفرمایید تا در ادامه برنامه در خدمت شما هم باشیم.
بله، بخش دیگری از سفرنامه باربارو در باره شیراز، مردم شیراز و دقیقاً اوضاع اجتماعی و اقتصادی شهر شیراز هست.
بله.
شیراز مردمی بیشمار داره و پر است از بازرگان، زیرا تمام کسانی که از نواحی شمال یعنی هرات، سمرقند و نسا میآیند و راه ایران را در پیش میگیرند از شیراز میگذرند. واردات این شهر جواهرات، پارچه‌های ابریشمی بزرگ و کوچک و ادویه است. شیراز قلمرو سلطان حسن بیگ است و با دیوارهای گلی و خندقهای گود و دروازه‌های مناسب محصور است. دارای عده‌ای از مسجدهای عالی و زیبا و خانه‌های خوب آراسته به کاشیکاری و دیگر زیورهای نیکو است و عده خانه‌های شیراز 200,000 و شاید بیشتر باشد. این شهر برای اقامت محلی است ایمن و شورش و آشوبی در آنجا روی نمی‌دهد. بازرگانان از اینجا رو به راه می‌نهند و از ایران بیرون می‌روند و راه هرات را در پیش می‌گیرند که واقع است در ناحیه جغتای و این شهر از آن پسر مرحوم سلطان ابوسعید است. شهری است بسیار بزرگ. اگرچه یک سوم شیراز نیست و در آنجا نیز صنعت ابریشم بافی و مانند آن رواج دارد. از ذکر نام بسیاری از دژها و شهرها و روستاها که در این راه است می‌گذرم که در آنها چیزی یاد کردنی دیده نمی‌شود.